آقایون گرمتون میشه، ما هم که یا الله چطور از حالتون؟ سلام الله بسید. بسم الله الرحمن الرحیم. الدم الاقدس و نهضة الکریمه به مناسبت تولد حضرت سید الشهدا علیه السلام، الدم الاقدس و نهضة الکریمه بنا المعالی به معالی هممه مخزر رعود و دین الا به دمه. انوار القدسیه مرحوم آیت الله العظما شیخ محمد حسین کمپانی اصفهانی قدس سره. خون پاک امام حسین علیه السلام و نهضت بزرگ و ارزنده امام حسین علیه السلام نگهبان و پاسدار دین هست. بنا المعالی به معالی هممه. حضرت سید الشهدا علیه السلام با اون همت عالی خودش و با اون ایثار و با اون ایثار و رشادت خودش پایه‌های معالی انسانی را بناگذاری کرد. بنا المعالی به معالی هممه، بناگذاری کرد امام حسین علیه السلام معالی عالم انسانیت، معالی سجایای عالیه انسانی را به معالی هممه. اگر معالی همم سید الشهدا علیه السلام نبود، معالی در عالم انسانی بنیانگذاری نمی شد، بناگذاری نمی شد. مخزر رعود و دین الا به دمه، و درخت دین سرسبزی پیدا نکرد و پیدا نکرده است مگر به خون مبارک امام حسین علیه السلام. به نفسهش ترا حیات دینی، اقتباس از آیه شریفه ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم. یا الله، به نفسهش ترا حیات دینی، با شهادت خودش حیات دین را خرید. فیا لها من ثمن ثمینی، احیا معالم الهدى به روحه، داوا جروح الدین من جروحه، جفت ریاض العلم به سمومی، لولم یروها دم المظلومی. اگر چنونچه امام حسین علیه السلام با رشادت با فداکاری خودش از دین پاسداری نمی کرد، باغهای علم دین با سموم ظلم و ستم و انحرافهای بنی امیه، جفت ریاض العلم به سمومی، باغهای دین خشکیده می شد اگر چنونچه آبیاری نمی کرد اونها را خون امام حسین علیه السلام. جفت ریاض العلم به سمومی، لولم یربها دم المظلومی. این به مناسبت روز تولد امام حسین علیه السلام. و چون بعضی از آیون ممکن بود که تشریف ببرن، ما امروز خدمتون شرفیاب شدیم، چون دو تا صفحه بیشتر نیست، امروز و فردا خونده بشه، ولا امروز مثلا تعطیل میکردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولیس باستقراء جزئیاتی از لم یفد علمن به کلیاتی فلحد به ترکب اقتناس و زاب انتستشرفو اشخاصو. البته اشخاصه هستش، حالا برای ضرورتشه. حتی ترو من ایل اجناس الاشر فتأخذو مقومات هل اخر فغب ما رتبه کل ما وجد حملا و معنا صابت المحدوده حد تساوی الحمل لتمییز امد. امد هستش یا امد هم درسته؟ تساوی الحمل لتمییز امد تساوی المعنا لديه معتمد. ان الحدود حسب الوجود والحصر في التمييز من ردود فجوهر وناطق ومائت تميز الانسان فيها ثابت لكنها ليست له سويه والحد قول قد حكل ماهيه. وليس باستقراء جزئيات اذ لم يفد علما بكليات لان الحس لا يفيد شيئا والجزئيات غير متناهيه فكيف استقريت الكل حتى تجعل حدها لنوعها. وايضا ان وضعت ان الحد محمول على كل شخص فالحمل اعم من الذات فكيف ينقل الى النوع. وان جعلت انه حد لنوعها اولا فهذا مصادره فاذا بطل الاقسام جميعا فالحد به ترکب اقتناسه و زاب ان تستشرفو ای تنظرو اشخاصه و هی اشخاص المحدود لاتحاده ما به زاب حتی ترو ای تعلمو علمن تعقلیم ان الاشخاص من ایل اجناس الاشر. حذف التاء للتأويل بالمقولات فتذفر عقولكم بجنسها الأعلى أولا فتأخذوا بعد ذلك مقوماته الأخر من أجناسها وفصولها البعيدة والقريبة و تستادو حدودها. وقد ذكرت امثله من الاجناس عند قولي ترتب الاجناس كالمرقا عبر که جلوتر فرمودم. فغب ما رتب كل ما وجد حملا و معنا تمیزان قدما على عاملهما تساوت المحدوده فهو حد تساوی الحمل لتمییز للمعرف اما اداه امده قصده تساوی المعنا والمفهوم ماهیتا الا بالاجمال والتفصیل لديهم معتمدون از المقصود من الحد الاطلاع على ذاتیات المحدود. ان الحدود حسب الوجود والحصر في التمييز من ردود و من المشهورات بينهم حتى صار كالمثل السائر ان الحدود به قدر الوجود فجوهرون و ناطقون و مائتون تمیز الانسان فیها ثابتون لکنها لیست له سویه و الحد و قولون حد حکل ماهیه. بحث در این بود که آیا حد شیء را باید از چه راهی به دست آورد و راه شناخت اجناس و فصول و اجزای حدیه و ذاتیات شیء چی چیه؟ فرمودن از راه برهان این کار میسر نیست، از راه ضدیت و از راه تقسیم و از راه استقرا این کار میسر نیست. حالا بیان این معنا میخوان بفرماین که چطوریست که به چنگ آوردن حدود اشیا از راه استقرا میسر نیست. نه هیچ گونه منافاتی نداره. عرض میکنم که همین ها ما به دنبالش گشتیم تا عرض کردیم ما که بدیهیات بینات احتیاج به استدلال ندارن، اما احتیاج به تنبیه و تنبه دارن. البته اینی که داریم میگیم به دست بیاره انسان، یعنی تنبه برش پیدا بکنه، و الا بین هستن اینها برای ذات. و اما ما داریم میگیم حدیت حد، حیوان برای انسان بینه، ناطق برای انسان بینه، جسم برای انسان بینه، اما حدیت حد که آیا حد انسان همین هاست و لیس الا، یا چیز دیگری هم هست. لذا کلمه ی حدیت الحد در اول اونجایی که شروع کردن که حد به وسیله برهان نمیشه کسبش کرد، ایشان بیان فرمودن ای حدیت الحد، یعنی ما بگیم این حد است و لیس الا، ما که نگفتیم که ذاتیات برای شی بیان و ثبوت نیست. اولا که بیان و ثبوت ها بدیهیات و ضروریات احتیاج به استدلال نداره، اما احتیاج به تنبیه و تنبه داره. بسیاری از چیزها بیان هست و بسیاری از چیزها بدیهیات و از بدیهیات و ضروریات هست، لیکن ما خیال میکنیم که نیستش، اما باید تنبیه و تنبهی متوجه میشیم. این یکی، یک جواب از اشکال جناب عالی. جواب دوم اینه که بحث بر سر حدیت حده. حدیت حد با این که ذاتی بیان و ثبوته منافاتی نداره. یعنی ما بیایم از راه برهان به دست بیاریم که این است حد انسان و لیس الا، یه ذاتی دیگه نداره، نه کم نه زیاد. اینه شما بخیم حساب بکنیم. بله اینا بیان هستن، اما احتیاج به تنبیه و تنبه دارن. و آیا اینایی که بیان هستن همین 4-5 تایی هست که میگن؟ آیا بیشتر نیست؟ کمتر نیست؟ ممکنه یه چیزی هم باشه، بدیهی باشه، ما تنبه بهش نداشته باشیم، مثل وجود حق تبارک و تعالی که بدیهی و ضروری هست و ما هیچ تنبیه و تنبهی بهش نداشت. هستش بسیاری از چیزها. عرض میکنم که بس اینجوریست. حالا راجع به استقرا ببینیم از راه استقرا میشه حدود اشیا را به دست آورد. البته از آغاز تمدن غرب این استقرا در بین حجج یه اهمیتی در بین یه دست پیدا کرده که بله، چون حجج 3 قسمه، قیاس است و تمثیل است و استقرا. و تا کنون که اینجور بوده و اینجور هم مثل که هستش که اونی که معطی یقین هست عبارت هست از برهان. و اما یه مقدار که علوم ترقی پیدا کرد، بعضیا خواستن این حرفو بزنن که نه، بهترین راه رسیدن به اشیا استقرا هستش، استقرا جزئیات، حس از راه حس و تجربه و بررسی جزئیات از این راه انسان میتونه به واقع برسه، نه از راه برهان. عرض میکنم حالا ببینیم استقرا تا چه اندازه ارزندگی داره و تا چه اندازه میتونه روشنگر حقایق باشه برای ما. البته حالا در باب ترکیب و تحلیل هم، تحلیل و ترکیب هم که راه به دست آوردن حدود اشیا هستش، در اون جام البته ما باید نظر بکنیم به جزئیات، نظر بکنیم به اشخاص، اشخاص و افراد را مورد بررسی قرار بدیم، اما نه اونجوری که در استقرا گفته میشه، چون بعدش خواهند فرمود و ذاب ان تشرفو اشخاصه. اما در تحلیل و ترکیب وقتی نظر و افراد و اشخاص داریم یه نظری است، در استقرا یه نظر دیگری است. استقرا اولا که عبارت است از احساس و ادراک جزئیات. ما اگر بخیم از راه استقرا به کنه ماهیت انسان و حقیقت انسان آشنایی پیدا بکنیم، باید شروع بکنیم به ادراک و احساس جزئیات، زید و عمرو و بکر و امثال اینها. در اینجا برخورد به دو تا اشکال میکنیم. اشکال اول اینه که استقراء جزئیات نمیشه برای که انسان افراد و اشخاص زیادی داشته که آمدند و رفتند و افراد و اشخاص زیادی هم داره که بعدها خواهند آمد. افراد و اشخاصی که ما میبینیم، اونم ما مثلا به تمام دنیا که نمیتونیم گردش بکنیم، حالا بتونیمم باز افراد ماضیه، افرادی که در آینده میان، اینها هم افراد و اشخاص انسان هستن. پس همونطوری که معروفه استقراء تام ممکن نیست، استقراء ناقص هم خیلی به درد نمیخوره. استقراء ناقص که همین افراد و اشخاصی که در دسترس ما هست اینها را مورد بررسی قرار بدیم، ای که ناقصه به درد نمیخوره. استقراء تام کاملم که تمام افراد و مصادیق نوع انسان را از زمان حضرت آدم علیه السلام تا آخر همه را مورد بررسی قرار بدیم، اینم برای ما امکان نداره. پس استقرار ناقصش غیر مفیده و تامش غیر ممکنه. بله در موضوعات محدود، بله، لیکن از کجا ممکن است که یه افراد انسان دیگر، چجوری ما میتونیم اگر چنون که ما دیدیم یه مفاهیمی حمله بر این افراد معدودی که در دسترس ما هستن میشه، ما همه ی افراد، چون فرض ما اینه که یگان راه استقرا هست، وقت بیایم اونها را هم قیاس بکنیم بر اینها، قیاس خب معنا نداره دیگه، برای شد که فقط از راه استقرا جزئیات آشنایی پیدا بکنیم به حقیقت یه نوع. چه جوری؟ تمام جزئیات که برای ما تفحصش امکان نداره. یه مقدارش هم مفید نیست، برای که بنا شد از راه دونه دونه اینها پیش بریم. خب دونه دونه اینها ممکنه یه خصوصیاتی در انسانهای گذشته و در انسانهای آینده هست که در این انسانها نیست. ما چی میتونیم؟ نه به عنوان مثل تمثیل، البته یه مقداری به درد میکنه، اما نه این که یگان راه رسیدن به حقیقت اشیا باشه، نه. این یکی. اشکال دیگر اینه که اصلا الجزئی لا یفید شیئاً. وقتی ما یه جزئی را ادراک میکنیم، جزئی را ادراک کردیم، جزئی من حیث و جزئیون خودشو ادراک کردیم، لکن جزئی چون به وسیله عوارض مشخصا مهار شده و در محدوده خودش هستش، خب جزئی رو ما ادراک کردیم، بسیار خوب، اون جزئی دیگر رو هم ادراک کردیم. حالا چه فایده برای ما داره؟ جز که خودشو ادراک کرده. اینی که گفته میشه که الجزئی لا یکون و کاسبا، مثلا جزئی چجوری حالا برای ما کاسب باشه؟ ما زیدو ادراک کرده، بسیار مدرک ما زید هست، معلوم شد، روشن شد برای ما، زید مهار شده به این عوارض مشخصه زیدی، زید در امر نیست، زید در بکر نیست، زید رو دیده، همینه که دیده. اما دیگه اینجوری نیست که ادراک زید برای ما یه سرمایه سود آوری باشه، اینجوری که نیستش، خودشو ادراک کرده، امرم ادراکش کرده. الجزئی لا یفید و شیعا لا یکون و کاسبا، خودش ادراکش کرده، بسیار خوب. اما با ادراک جزئی ما به ادراک دیگری نمیرسیم، هم خودشو ادراک میکنیم، برای ما خودش روشن میشه با احساس. بله ها، او برهان میشه، بله او برهان میشه. اینی که جناب عالی دارید میفرمایید که حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز و واحد، این کبرای برهان میشه. بله امر مانند زید است و عرض میکنم و امثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز و واحد، پس بنابراین امر مثل زیده، این که برهان شد، بنان شد از راه استقرا که ادراک جزئی باشه. آیا از راه ادراک جزئی ما میتونیم چیزی به دست بیاریم؟ خود زید رو ادراک کرده، در آزمایشگاه بدن زید را با چاقوی تشریح، اینجا استخوانه، اینجا پوسته، اینجا معده، اینجا چیچیه، خب بسیار زید رو ادراک کرده. حالا تا ببینیم، ما که عرض نکردیم حقایق اشیا، ما که عرض نکردیم، بنده خواستم عرض کنم اینجایی که شما میفرمایید برهان میشه، بنده خواستم عرض کنم که جزئی لا یکون و کاسبا، جزئی لا یفید و شیئا. این پس اگر ما بخیم از راه استقرا پیش بریم، اشکالات گوناگونی پیش میاد. اولین اشکال اینه که استقراء تمام جزئیات برای ما میسر نیستش، پس بنابراین استقراء ناقصش غیر مفیده و تامش هم غیر میسره. و اشکال دوم اینه که جزئی لا یفید و شیئا لا یکون و کاسبا، و در استقراء فقط ادراک جزئیه، دفعه کلیت که تو کار نمیاد. چطور آقا؟ البته اونم به جزئیات آشنایی ما پیدا میکنیم، اما یه کلی به دست بیاریم، یه حکم کلی چجوری به دست بیاریم؟ یه حکم کلی اگر چنون چه خواستیم یه حکم کلی به دست بیاریم، مثل همونجا، مثل تجربه، تجربه هم در حقیقت پشتوانش یه قیاسه، یه برهانه. گنه گنه به این مریض دادن رفع تب مالاریا کرد، به اون دادن، به اون دادن 30 تا 40 تا 100 تا 200 تا، اینجوری وقت عقل میگه که اگر چنون چه گنه گنه با رفع تب مالاریا یه ارتباط مخصوصی بینش نبود، لا یکون و دائمن ولا اکثری، یا لیکن ما میبینیم که دائمی یا اکثری هستش، از یه ارتباطی بین این و اون هستش، ولی ما نمیتونیم. ام قرص گنه گنه که به این مریض دادن بهتره شد، البته هم ما میفهمیم که این مؤثر در او شد، اما حالا قرص گنه گنه در هر تب مالاریایی مؤثره به طور کلی از کجا بیاریم؟ باز ما احتیاج به برهان داریم، از راه برهان این معنا را به دست میاریم، میگیم اگر تصادفی و اتفاقی بود اکثری یا دائمی نبود، یا دائما یا اکثرن این دارو رفع این مرض رو میکنه، و اگر چنون چه رب عرض میکنم اگر ربط و ارتباطی بینش نبود، اگر تأثیر و تأثری نبود، دائمی و اکثری نبود، در یه جا شفا پیدا میکرد، در یه جا شفا پیدا نمیکرد، اما چون دائمی و اکثری هستش، پس معلوم میشه این درو مؤثره. در تجربه هم با یه برهان، پشتوانش یه برهانه. عرض میکنم که بله از راه افراد به دست بیاریم. نه، کلیه طبیعی دو جوره. یه مرتبه هست که ما به وسیله تقشیر افراد و اشخاص از عوارض مشخصه کلی را به دست میاریم، یه مرتبه نه، اونی که قول حقه ایشون در باب قیاس بیان خواهند کرد یه صفحه که چجوری ما کلیه طبیعی چجوری کلی را به دست میاریم. در اونجا عرض میکنم گفته خواهد شد، اما نه، اونی که حق هستش در باب علم در اونجا باید بحثش بشه اینه که ادراک جزئیات و مصادیق علت مؤده هستش، ذهن انسان را آماده میکنه که یه مفهوم کلی از عالم بالا بهش افاضه بشه. این در باب علم باید بحثش کرد، نه در اینجا، نه در باب عد. بله، ادراک جزئیات مفیده، حتی حکما گفتن من فقد حسا فقد عقلا، هر کسی که فاقد یه حس بشه همون تعقلی که از راه این حس به دست می آورد فاقد شده. اما تعقل چی؟ من فقد حسا فقد عقلا، اگر انسان چشمشو از دست بده، اون تعقلهایی که از این را به دست می اومد که چشم انسان یه جزئیاتی را ببینه تا ذهن آماده بشه برای ادراک یه معقولاتی، او را از دست داده. چون ادراک جزئیات به عنوان علت مؤده کسی منکرش نیست. باشه، اگر این طورا باشه، کسی نگفته. اما حالا اگر یک کسی بیا بگه تنها استقراء و لیس الا، فقط استقراء، علت تامه استقراء، اگر اینجور کسی بگه، بلا با اون بیانی که جناب عالی میفرمد درست، کسی حرفی نداره، اشکالی نداره. عرض میکنم اشکال دیگر در باب استقراء اینه که ما اگر چنونچه جزئیات را استقرا کردیم، مثلا دیدیم که و ناطق را بر زید حمل کردیم، یا حیوان را بر عرض میکنم که امر حمل کردیم، خب ما در استقرا جزئیات میبینیم که مفاهیمی حمل میشه بر این افراد و مصادیق: ناطق، حیوان، جسم، جوهر، قائم، ظاهر، کاتب، متعجب. مفاهیمی میبینیم که محمولاتی حمل میشه بر این افراد و مصادیق. حالا وقتی هم مثلا وقتی ناطق یا حیوان حمل بر زید شد، میبینیم زید حیوانه، حساسه، تحرک بالاراده داره، ناطقه. عرض میکنم که اینها را که ما در زید دیدیم و بر زید حمل میکنیم، همون اولی که بر زید حمل میکنیم، حمله بر زید میکنیم که فرد باشه، یا حمله بر نو میکنیم که انسان باشه؟ حمله بر کدومش میکنیم؟ اگر چنون چی بگیم که از همون اولی که ما استقراء جزئیات میکنیم، میگیم این جزئی ناطقون، اون جزئی هم ناطقون، اون جزئی هم ناطقون، موضوعمون چیه؟ موضوعمون شخص و فرده یا نوعه؟ اگر چنون چی مقصود ما از این که میگیم زید و ناطقون یعنی الانسان و ناطقون، این مصادره به مطلوبه، برای که ما میخیم استقرا همینه که زید و ناطقون، و زید و ناطقون اگر مقصود این باشه که موضوع در اینجا همون انسان باشه، همون انسانیتی که در زیده، پس ما میخواییم از راه الانسان و ناطقون الانسان و ناطقون رو به دست بیاریم. مقصود ما چیه؟ مقصود ما اینه که از راه استقرا حد انسان رو به دست بیاریم، و من جمله از اجزای حدیه انسان ناطق. پس اونی که ما دنبالش میگردیم و مطلوب ما هستش عبارت هست از الانسان و ناطقون. حالا از چرا میخواییم به دست بیاریم؟ از راه الانسان و ناطقون، چون زید وقتی میگیم زید و ناطقون فرض اینه که مقصودمونه که الانسان و ناطقون، از راه الانسان و ناطقون، الانسان و ناطقون میخواییم به دست بریم، این که مصادره. و اگر نه، ناطق وقتی حمل میکنیم بر زید واقعا حمل میکنیم، نه بر نو، بر فرد حمل میکنیم. خب اگر بر فرد حمل میکنیم، حمل مفهومات و محمولاتی بر فرد اعم از ذاتی و عرضیه، از کجا ما فهمیم که ناطق ذاتی زیده؟ برای که زید عوارض مشخصه هم داره، ممکنه که این ناطقون مربوط به عوارض مشخصش باشه، چی تو میتونیم از ذاتیات نو قرار بدیم؟ بنابراین اگر ما بخیم از راه استقراء جزئیات پیش بریم، این محمولاتی که حمل میکنیم بر این افراد و مصادیق، یا حمل بر خود افراد و مصادیق میکنیم، یا حمل بر نوع این افراد و مصادیق میکنیم. اگر چنون چه حمل بر خود افراد و مصادیق میکنیم، مثل ناطقون و حیوانون، هم اعم از ذاتی و عرضیه. چرا؟ برای که زید نوع با عوارض مشخصه، یمکن که این ناطقون مربوط به او عوارض مشخصش باشه، پس امر ناطق نیست، بکر ناطق نیست. یا وقتی گفتیم امرون حیوانون، ممکن است حیوانیت امر مربوط به عوارض مشخصه خودش باشه. و اگر چنون که بگیم نه، وقتی میگیم امرون ناطقون یا زیدون ناطقون، مقصودمون الانسان ناطقون هستی که مصادره به مطلوبه، بنابراین به وسیله استقرا نمیشه. عرض میکنم که حالا در باب تهدید، پس حد را از چه راهی باید به دست آورد؟ از راه تحلیل و ترکیب. البته یه اشکالی که یکی از فضلا شاید چندین بار البته فرمودن همینه که ما به حدود اشیا آشنا نداریم، از کجا حدود اشیا میتونیم دست بیاریم؟ حالا ما امروز عرض کنم کتابایم آوردیم که بخونیم، که بله دیگران هم این حرفو میزنن و ببینیم چه جوریه. در منطق حکمت الاشراق، در منطق شرح حکمت الاشراق، شیخ الاشراق در منطق کتاب حکمت الاشراق، البته شارح میگه قاعدتون اشراقیه فی هدم قاعدت المشائین فی تعریفات، اصلا یه قاعده اشراقیه در بیان، در هم شکستن قاعده مشائین در تعریفات، که میگن میتونیم شیء را به اجناس و فصول تعریفش بکنیم. و تقریره انه، از اینجا انه از این سلمه عبارت شیخ الاشراق، و تقریره انه سلم المشاؤون ان الشیء یذکر فی حده ایتام از ذاتی العام و الخاص، از ذاتی العام الذی لیس بجزء ذاتی. خلاصه حالا اینجا عنوان و تیتر این بحث رو ما خوندیم که اصلا یه قاعده ای هست که شیخ الاشراق میخواد بگه این حرفو که مشائین میزنن که میتونیم تعریف بکنیم اشیاء را، ماهیات و اجناس و فصول، یه اصلا درست نیست، به قاعده رو میخواد در هم بشکن. تا میرسه به اینجا که شیخ الاشراق میگه که فتبین ان الاتیان علی الحد کما التزم به المشاؤون ای من ترکیبه من الجنس والفصل القریبین غیر ممکن للانسان. از این مطالبی که ما گفتیم، ایشون میفرمایند که روشن شد که تعریف ماهیات به اونجوری که مشائین بهش ملتزم هستن، چون این منطق یا منطق ارسطویی و مشائی، البته این که ترکیب اون حد تام که مرکب از جنس قریب و فصل قریبه، این ممکن نیستش. چرا؟ لجواز الاخلال به ذاتی لم یعرف، چون ممکنه که 10 تا ذاتی بیاریم 11 تا ذاتی داره، اون نتونیم پیداش کنیم، مثلا تنبه بهش پیدا نکن. ولی صعوبت تمیز الاجناس والفصول من اللوازم العامه والخا، بله لتما لصعوبت تمیز ولی صعوبت تمیز الاجناس والفصول من اللوازم العامه والخاصه، نه همون لم یعرف لصعوبت تمیز الاجناس والفصول من اللوازم العامه والخاصه، چون سخت است که اجناس و فصول که ذاتیه تمیز پیدا بکنه پیش ما از اعراض و لوازم. و لهذا عدلوا فی اکثر المواضع عن الحد لصعوبته به سبب المذکور الى الرسوم المؤلفه من القواص، لذا در بسیاری از موارد عرض می‌کنم که از تهدید صرف نظر کردن و همون رسومی که مرکب از خواص و لوازم اشیاء هست ذکر کردن. بعد چه قول اشراق میگه و صاحبهم، ای و صاحب المشائین هو ارسطاطالیس، اعترف به صعوبت ذلک، خود او هم اعتراف به این معنا کرده که تهدید مشکله. فاذن لیس عندنا الا تعریفاتون به امور مختصه‌ای که لوازم و امثال اینها باشه. صدر المتعلمین در تعلیقاتی بر این کتاب داره، اونم یه مقدار همین بیان را تعقیب میکنه، چنانچه مرحوم آقای مطهری قدس سره هم در این جزوی که در منطق و فلسفه نوشتن اشاره میفرماین. و باز صدر المتعلمین در جلد اول اسفارهای 9 جلدی، در جلد اول صفحه 391، باز قول شیخ الرئیس از تعلیقات نقل می‌فرمایند که عنوانش که اون بالای صفحه نوشته شده کلام شیخ فی عدم امکان تعقل حقائق الاشیاء، و علم ان شیخ الرئیس ذکر فی تعلیقات به هذه العباره، از اینجا سخن شیخ شروع میشه. ان الوقوف على حقائق الاشياء ليس في قدره البشر و نحن لا نعرف من الاشياء الا الخواص واللوازم والاعراض، اون چه ما معرفت بهش پیدا میکنیم ایناست. ولا نعرف الفصول المقدمه لكل واحد منها الدالت على حقیقته، اما فصول مقدمه‌ای که شیعیت شیعی به اونهاست اینا را ما نمیتونیم معرفت بهش پیدا بکنیم. بل نعرف انها اشیاء و لها خواص و اعراض، فانا لا نعرف حقیقت الاول تبارک و تعالی ولا العقل ولا النفس ولا الفلک ولا النار والهوا والما والارض، و لا نعرف ایزن حقائق الاعراض، اونها هم بر ما روشن. و مثال ذالک انا لا نعرف حقیقت الجوهر بل انما عرفنا شیئا له هذه الخاصه، یه چیزیه که این خاصیتشه اما چی چیه ما نمیدونیم. و او و انه الموجود و لافی موضوعن و آزاله ایس حقیقته او، اون چه ما از جوهر میشناسیم همینه، یه چیزیه که حقیقتش این لافی موضوعیه، خاصیتش لافی موضوعیه، اما دیال حقیقته چه ما نمیدونیم. بعد همینطور ادامه پیدا میکنه تا تقریبا این صفحه صدر المتعلین کلام شیخ الرئیس و نقل میفرماین. بعد صدر المتعلین میفرماین اقول تعدیل کلامهی ما او معنا الیه و اقمنا البرهان علیه فی مباحث الوجود من ان افراد الوجود لا برهان علیها الا على ضرب من الهیله برهانا شبیها باللم حیث ذکرنا ان حقیقت کل موجود لا تعرف بخصوصها الا بالمشاهده الحضوریه، و فصول الاشیاء عندنا عین الصور هل خارجیه. ملا صدرا از همین جا میخوان از سخن شیخ الرئیس هم استفاده بفرماین برای اصالت الوجود و میخوان بفرماین بله ابن سینا که میگه ما نمیتونیم اشیاء را به حقائقها تعقل بکنیم و ادراک بکنیم، مقصودش همینه که همه چیزیت شی همو وجودشه، وجود خارجی هم تو ذهن نمیاد، پس بنابراین ما نمیتونیم به حقائق اشیاء آشنایی پیدا بکنیم. به خاطر این معنا که اصالت و واقعیت مال وجوده، وجودم که تو ذهن بیا نیستش، پس ما دسترسی به حقائق اشیاء نداریم. این فرمایش صدر متعلق اون حرف شیخ الاشراق و علامه شیرازی شارح حکمت الاشراق، اینم حرف شیخ الرئیس و فرمایش صدر المتعلقین قدس سره، اینا تا اینجا معلوم. حالا ما میخواییم فرمایش استادمون علامه طباطبایی قدس سره در پاورقی اذکار بخونیم، ببینیم خب پس چی جوریه. خب صدر المتعلقین که میفرمایه که شیعیت شیع به فصلش، فصل اخیرش، فصل هم از سنخ وجود میدونه، وجود خارجی هم تو ذهن نمیاد، پس بنابراین ما نمیتونیم به اشیا معرفت تام پیدا بکنیم مگر به علم حضوری. به علم حصولی نمیشه، چون واقعیت شیع، فصل حقیقی شی، صورت شی، ما به شی، هوه هوه، وجود خارجی شه، فصل شه، او هم تو ذهن نمیاد. از این را تعقل اشیا برای ما امکان پذیر نیست. لکن علامه طباطبایی قدس سره یه بیان خیلی لطیفی دارن، میفرماین که حالا عبارتشو بنده بخونم. ما ذکره شیخو چطورم؟ بله این صفحه هم عرض کنم، اونی همین صفحه پاورقی 391 جلد اول. ما ذکره شیخ و انکان حقا فی الجمله، اون چه ابن سینا گفته تا حدی البته حقه، مطلب درستیه، لکن ینبغی تفریده بل علم تفصیلی یل اکتنافی بل حدود، که یکی از افاضل که اشکال می‌فرمودن بنده کراراً عرض کردم تا اون اندازه که میتونیم. علامه طباطبایی می‌فرمایند بله اون چی شیخ فرمودن که درسته، البته اگر علم تفصیلی اکتناهی باشه اون همونطوره که ایشون می‌فرمایند، لکن ینبغی تقیید علم تفصیلی اکتناهی به حدود ما نمیتونیم پیدا بکنیم، و الا فمن البینه ان اثبات الوجود ذهنی قول به تحقق العلم به ماهیات محفوظت فی الوجودین و هو القول به حصول العلم به حقیقت الاشیاء فی الجمله. اگر اینجوری باشه که ابن سینا میگه که ما حدود اشیاء را اصلا نمیتونیم به دست بیاریم، پس من وجود ذهنی درسته، پس وجود ذهنی دیگه باید بره دنبال کارش، لغو بشه، باطل باشه، در حالتی که ادله ای اقامه شده بر اثبات وجود ذهنی، و وجود ذهنی هم به این معنا که لشیء غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسی لدل اذهانی، برهانی، برهانی که اثبات میکنه وجود ذهنی، میگه خود ماهیات تو ذهنیان، نه شبهشون، نه عکسشون، نه بدلشون، نه منقلبشون، خودشون تو ذهن میاد. پس با ادله وجود ذهنی چیکار کنیم؟ ادله وجود ذهنی میگه ماهیات خودشون تو ذهن میان برمون، و تو ذهن آمدن ماهیات یعنی اجناس و فصولشون تو ذهن آمده. پس این ادله وجود ذهنی میگه ماهیات و اشیاء تو ذهن میان. ابن سینا میگه که اصلا حدود اشیاء ممکن نیست. چه جوریه؟ پس ابن سینا باید وجود ذهنی را انکار کنه. این یکی این که اصلا نفی سفسطه معناش همینه که اشیا تا حدی تو ذهن ما بیان، ولی هر اشیا تو ذهن نمیان پس باید قائل به سفسطه بشه، هیچ چی نیست در خارج. ما هیچ آشنایی با خارج نداریم، خارج هم وهم و خیاله. بنده به صورت انسان اومده تو ذهن من، نخه انسان امکان نداره که حدود و اجناسی تو ذهن بنده بیاد، انسان نیامده هیچ. پس من آمده نه لشیء غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسی، نه کونون به عوارضی و لوازمه، کونون به نفسی لدل ازان، خود ماهیت تو ذهن عوارض و لوازمه. حالا این حاشیه علامه طباطبایی حاشیه محققانه ای هست، و الا اگر این را تقیید نکنیم به علم تفصیلی اکتناهی، فمن البین اثبات الوجود الذهنی، ان اثبات الوجود الذهنی قولون به تحقق العلم به ماهیات محفوظت فی الوجودین، به عینها همون ماهیات که در خارجن تو ذهن ما میاد، و هو القول به حصول العلم به حقیقت الاشیاء فی الجمله، البته خود وجود تو ذهن میاد، لکن نمودش که تو ذهن میاد که ماهیت باشه، و ماهیات خودشون تو ذهن میاد. بل نفی و سفسته و اثبات العلم الحقیقی یوجب القول به حصول العلم به حقائق الاشیاء فی الجمله، اگر چنانچه تمام معلومات ما باطله، هم سفسته یه هیچی نیست، ما خیال میکنیم این ستون هستش و ما چشممون میبینه صورت چم تو ذهن ما میاد، اصلا نیستش، هیچ نیست در دون، اما هیچ واقعیتی نیست. بلکه نفی سفسته و اثبات علم حقیقی، که این علم ما یه ما به هزا خارجی هم داره، یه مطابق خارجی هم داره، یوجب القول به حصول العلم به حقائق الاشیاء فی الجمله کما هو و ظاهرون به ادنا تأمله. بعدشون میفرماین و سنذکر فی مباحث الماهیه و فی مباحث العلم ما یتجلا به حقیقت الامر فی المسئله به اون الله سبحانه، که در جلد دوم که در مباحث ماهیت هست و در اون جایی که راجع به علم بحث میکنن باز مطالبی دارن. عرض کنم این فرمایش ایشون. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که اصلا به طور کلی ما هیچ علمی نداریم، اما در یه جام صدر المتعلین در اسفار میفرمان که حقایق اشیا شناخته نمیشه مگر به حق تبارک و تعالی، تا ما حق را نشناسیم هیچ علمی به حقیقت اشیا نمیتونیم پیدا کنیم. چرا؟ برای که اشیا همه مظاهر او هستن و بدون علم به حق، علم به حقایق اشیا معنا نداره. امروز حالا عبارت نخونده ایم و میخواییم نه وجود امکانی داره ماهیت، حد داره، حدش ماهیتشه. چرا؟ و ما نمودش هم هست تو ذهن میاد، ان الحدوده حسب الوجودی. بله وجود امکانی حد داره، همون حد ماهیته، ماهیت هم مرکب از اجناس و فصوله، تو ذهنم میاد و نمود وجودم تو ذهن میاد، اما خود وجود خارجی تو ذهن. بیایه باشه اونم از تصرفات قوه متصرفه، لیکن جناب عالی شک داری در که کتاب در خارج موجوده؟ ای شک داشته باشیم بنده و جناب عالی میشیم سوفسطی، پس باید از مرز سفسطه ما عبور بکنیم، بیایم به فلسفه وقت بحث بکنیم. اگر چنونچه از سفسطه نگذشته باشیم که این بحث ها درست نیست، او اول باید حرف اونجا تمام کرد بعد اومد تو فلسفه. عرض میکنم بله انقا وجود نداره، انسان دستری هم وجود نداره، اما کتاب و ساعت وجود داره، و کتاب هم وقتی بنده تصور کردم کتاب رو تصور کردم، خیابون رو تصور نکردم، وقتی ساعت بیگ بنو نمیدونم تصور کردم، نمیدونم ساعت مسکو رو تصور نکردم، اینجوریه. خب بله پس من آوره، پس سفسطه ای در کار. حالا عرض میکنم که علامه طباطبایی قدس سر رو میفرمودن که اسحاق ابن حنین که کتب منطقی را از یونانی به عربی ترجمه کرده، در اواخر بنی امیه و اوائل بنی العباس خزلهم الله جمیعا، عرض میکنم که اینها این اسحاق ابن حنین این باب تحلیل و ترکیب و ترجمه نکرده، بخلن گاهی بخل علمی انسان مثلا کتابی داره یه مطلبی میدنمیست که بخواد تو سیره خودش باشه، در حالتی که در علم حسد نباید باشه، برای که تمام دنیای مطلبی بدونن از دست هیچ که بیرون نمیره. حاج نصیرالدین طوسی قدس سره در اخلاق ناصری میفرمایند که بدترین نوع حسد و رشک اون نوعیست که بین علماست، برای که اینها در علم حسد میورزن. یا مثلا در تقوا یک کسی با تقوای بنده حسد ببرزن که چرا این با تقواست، تو قرب الهی و تقوا همه میتونن متقی باشن بدون این که اگر یک کسی با تقوا شد دیگری از دست دیگری بره. یا مثلا یه مطلب علمی همه میتونن بدونن، اگر یک کسی بدونه مزاحم دیگری که نیستش، به خلاف مثلا امام جماعت یه مسجد که اگری که امام جماعت یه مسجد چون دیگری توی محرابو فعلا نمیتونه پا بگذاره. اما البته امامت جماعت هم برای خدا، برای خدا لله هست، اینجورم نباید آدم باشه که بگه اینها نه. چون یه وقتم نفس آدمو گول میزنه میگه بله ریاض نماز جماعت نخون چیز نکن، نه برای خدا اگر شد بعد نماز جماعت خوند و عرض میکنم که بالای منبرم نشست و همه اینا. اینجوری چون نفس گوناگون وسوسه میکنه انسان را. خلاصه در اینها اجتزا، اما در این حال ایشونی را ترجمه نکرد. التهدید الذی کان الحد فیه مساویا للمحدود یحتاج الی تحلیل و ترکیب. حالا یعنی آقای برخی این تحلیل و ترکیب را از منطقیات علامه طباطبایی چاپ بکنه مفید. البته اون تهدید و تعریفی که حد مساوی با محدود باشه که همون تعریف حقیقیه، یحتاج الی تحلیل و ترکیب و هما رکنا التهدید، دو رکن تهدید و لهما التأثیر و تام مفید، در تهدید اثر بزرگی دارن. به حیث لا یمکن الا بهما، تعریف ممکن نیست مگر به وسیله همین ترکیب، تحلیل و ترکیب. و من الاسف انه قیل ان اسحاق ابن حنین معاصر الامدیین یا امدیین و اول من ترجم المنطق و الالهیات من الیونانیت بالعربیه لم یترجم مبحث تحلیل من المنطق بخلن. این را امساک داد، خلاصه این را ترجمه نکرد که اصلا خودش میشه خودش بمونه کسی دیگه این مطلب ها نفهمه. این بنده خودم نوشتم در حاشیه، این حاشیه هیدجی نوشتم، از علامه شنیدم در جلسات مباحثه نوشتم. و اول فارابی اول من وضع مبحث تحلیل فی المنطق الذی کان بید المسلمین، این تحلیل و ترکیبی که الان در کتب منطقی هست از فارابی هستش. فهو به نسبت الی مبحث تحلیل بین المسلمین که ارسطو به نسبت الی المنطق، همینطور که ارسطو واضع منطق هستش، فارابی هم واضع مبحث تحلیل و ترکیب در بین مسلمین. البته این حالا راجع به این و طریقت و تحصیل الحد و طریقت و تحصیل الحد انا ننظر و نتوجه الی کل ما یحمل و یطلق علی الانسان، مثلا بدون اسقاط شیء منها، هر چه بر انسان حمل میشه، هر چه بر انسان اطلاق میشه، تمام این را باید در نظر بگیریم بدون اسقاط شیء منها، مثل الحیوان و الناطق و الحساس و النامی و الجس و الجوهر و المائد و الزاهق و الماشی و الآکل و الشارب و الکاتب و مستوی القامه و المتبسم و غیر ذلک و و و بالجمله کل ما یصح و یقال الانسان هو، هر چه بتوان گفت انسان آن چیز است، اینا رو باید در نظر بگیریم. و بعد هاذا النظر و بعد هاذا و بعد هاذا النظر الی ما یحمل نفرق و نتمیز و بین الذاتیات و الارضیات، ذاتیات از ارضیات جدا بکنیم، فنترک الارضیات و نأخذ الذاتیات، ذاتیات هم که گرفتیم، ثم نفرق بین اعم الذاتیات و اخصها، فنترک الاعم و نأخذ الاخص، با همون معیارهایی که عرض شد. نه نه دیگه همون اشکالی که فرمودید و جوابش عرض کردم، حتی یصل الی ما لا اخص من و هو الحد سیوان الناطق. این حالا چیزایی بود که ما عرض کردیم در این گوشه و کنارا. 5 دقیقه دیگه مونده و ما فهمید کمی عبارت بود. یه 5 دقیقه هم عبارت میکنیم و بعدش هم یه فردا باید تمامش کنیم انشاءالله. فردا دید ساعت 9:30 هم که شد باید تمامش کنیم. البته نه ترسید که ساعت چون ساعت 9:30 فعضا ولیس به استقراء جزئیاتی، به دست آوردن حدود اشیا هم به وسیله استقراء جزئیات نمیشه. ازلم یفد علمن به کلیاتی، چون به وسیله استقراء جزئیات علم به کلیات نمیتونیم پیدا بکنیم. چرا؟ لأن الحس لا یفید شیئا، حس مفید چیزی نیسته. 5 حسی هست جز این 5 حس، آنچو ذر سرخ و این حس همچو مس. صحت این حس به جوید از طبیب، پزشک باید رفت. صحت آن حس بخواهید از حبیب. یه حسوی دیگه هم انسان داره که به وسیله او کلیات و ادراک میکنه، همش حس نیستش. لا یفید شیئا ول جزئیات و غیر متناهیه، جزئیات هم که غیر متناهی. واقعا ما هم که ادراکمون قدم تا تأثیر و ذات مده فی عدتن و مدتن و شده. فکیف از تقریت الکل حتی تجعل حد حال نوعها، چطور میتونی تو استقرا بکنی تمام افراد و جزئیات تا قرار بدهی حد این جزئیات را برای نوع این جزئیات؟ و ایزد این وضعت ان الحد محمولون علا کل شخصین فالحملو اعم من الذاتی فکیفه ینقلو الانو. این معناش اینه. و ایزن اگر بنا بگذاری تو بر این که این حدی که میخوای از راه استقرا به دست بیاری، این ناطق و حیوانی که از راه استقرا به دست آورده، این وضعت، این اگر بناگذاری بکنی بر این که این حد محمول باشه بر هر شخصی، ناطقون رو واقعا حمله بر زید میکنی، بر امر مثلا، حالا حمل و اعم و من از ذاتی، حمل اعم از ذاتیه، ممکنه ناطقون که بر زید حمل میکنی مربوط به عوارض مشخصش باشه، مربوط به انسانیتش نباشه. فکیفه یون خلو الانو، چطور میتونی همین ناطقی که بر انسان حمل میکنی و ممکنه مربوط به عوارض مشخصش باشه یه مرتبه این رو ذاتی نو بگیری، این رو نقلش بده ببری، این رو ذاتی نو بگیری؟ نمیشه. و این چطور آقا؟ البته بند عرض کردم. و این جعلت انه حد لنوعها اولا فهازا مصادرتون، و اگر قرار بر این بگذاری که این ناطقون، این چیزی که حمله بر جزئیات میکنی، حد باشه برای نوع این جزئیات اولا، از همون اول مال جزئیات نباشه، حد نوعشون باشه، فازا مصادرتون. وقتی میگیم زید ناطقون یعنی الانسان ناطقون، پس الانسان ناطق را به وسیله الانسان ناطق میخوایم به دست بیاریم. این دوتا سطروی خورده گنگ به نظر میا، لذا این حاشیه کوچیکی که اینجا هستش، فکیفه ینقلو الانو غرضه ان ما یهملو علی الاشخاص حملا مطلقا لا یهملو الانو اذ لها عوارض و مشخصتون خاصتون به کل واحد واحد و ما یهملو علیها به هزائها، به هزائها لا یهملو الانو. این روشنگرش هم آشی از دامتور که از کرد. فاذا بطل الاقسام جمیعا به وسیله برهان نشد، به وسیله زدیت استقرا قسمت نشد، پس به چه وسیله؟ فلحد به ترکب اقتناس و پس حدود اشیاء وسیله ترکب. ترکب همون ترکیبه، ترکیب هم فرع بر تحلیله. اول باید تجزیه و تحلیل بکنیم، بعد اون تجزیه و تحلیلمون را به صورت ترکیب در بیاریم. ترکب که گفته میشه یعنی تحلیل و ترکیب هر دوش. پس حد به وسیله ترکب یعنی به وسیله تحلیل و ترکیب است اقتناس و به چنگ آوردن او. پس حد به وسیله ترکیب است به دست آوردنش و شکار کردنش. و زاب انت تشرفو ای تنظرو اشخاصه، مثل ما طلبه ها که دل مردم را شکار کنیم، شکار کنیم مردم داری دو جوره. اگر دل مردم را شکار کنیم خلاصه با مردم داری که مرید ما بشند و اینا، برای اینکه احکام دین براشون بگیم و واقعا به کمال برسن، این مثل اینه که انسان یک مرغ را میگیره، یه توتی میگیره که حرف زدن را یادش بده، شکارش کی میکنه برای اینه که حرف زدن یادش بده. اما اگر چنون که خدایی نخواسته، برای اینه که مانند یه جنازه رو دوش اینها سوار میشیم و اینجوری، یعنی به طوری که اینها مرید ما باشن و ما را بالای مجلس بشونن و چی طور و فلان و اینها. این مثل مرغی که آدم میگیره که او را ذبحش بکنه. چرا؟ که بالا میگذرنش به خاطر اینکه روشنیش بیشتر باشه. اولا روحانیین البته باید صدرنشین باشن، اما این صدرنشینی معلومه این از راه تکبر نیست، به خاطر اینه که چرا اگر اون بالا نصبش نکنه ای پایینو بگذرن حسینی را روشن نمیکنه، اما بالا که میگذرن برای که روشنیش گسترش پیدا بکنه، نه برای اینه که تکبر کردن. نه، چرا هر چی بالاتر باشه روشنیش بیشتر. و اگر انسان یه گاهی مثلا با مردم گرد میگیره، البته علی تظاهر نباید باشه، اما خب واقعا انسان حالا یه جایی رفت، ما طلبای یه جایی رفتیم، کسی بر منبر سید الشهدا علی صلوات و سلام دعوتمون کردن، خب دبل او کنت فزن غلیظ القلب لن فزو من حولک. انسان هیچ اعتنا به مردم نکنه که این تظاهر است، نه خب حالا سببش کرد حاج آقا حالتون خوبه، خدا حفظت کنه، سبحکم الله و بالخیر، باقاتون امسال چجوری شده، ما چه عیب داره آقا. این به خاطر اینه که این قلبش توجه به روحانیت پیدا بکنه. خب اونام دلشون میخواد روحانیینشون با ایشون با درد دلاشون آشنا باشن، در خوبی در چیز با ایشون رفیق باشن. لذا اگر روحانیت مثلا یک چیز میکنه، این به خاطر این نیست، به خاطر اینکه نفعش بیشتر باشه، به خاطر این معناست که مردم را تربیت بکنه. اینجوریه. یا حالا ما امروز خیلی حرف زدیم از این گوشه از اون گوشه. خل حد دو به ترکب اقتناس و وزا. حالا چجوری با ترکب شکار بکنیم حد را، به دست بیاریم حد را؟ وزا به انتستشرفو ای تنظرو اشخاصهو، استشراف اشراف پیدا بکنیم به این افراد و اشخاص. و این ترکب به اینجوریست که نظر بکنیم در اشخاص این حد. حالا ضمیر اشخاص او برمیگرده به حد، در حالتی که ما باید نظر بکنیم در اشخاص محدود نه در اشخاص حد. و زاو انتستش رو اشخاص او اشخاص حد، نه مقصود اشخاص محدوده، اما چون حد و محدود متحدن ذاتن و مغایر با یک دیگرن از نظر اجمال و تفصیل، اشخاص حد هم همون اشخاص محدوده. و هیه اشخاص المحدود، اشخاص حد همون اشخاص و افراد و مصادیق محدوده. چرا؟ لاتحاده ما به ذات، چون حد و محدود یکی هم به ذات، تغایرشون به اجمال و تفصیله. حیوان و ناطق انسان، انسان و حیوان و ناطق. خب حالا این اشخاص و افراد را نظر مورد بررسی و نظر قرار بدیم برای چه؟ حتی ترو ای تعلمو علمن تعقلیین ان الاشخاص من ایل اجناس الاشر. این اشخاص و افراد و اینها را مورد بررسی قرار بدیم، یه نظری بکنیم، حتی ترو تا این که بدانید شما به یک علم تعقلی، نه علم توهمی، بدانید که اشخاص از کدام یکی از اجناس عالیه هستند. زید جوهر یا عرب، نگاه کنیم ببینیم زید وجودش فی الموضوعه یا لا فی الموضوعه، تا این که علم پیدا بکنیم که این اشخاص از کدام یکی از اجناس عالیه ده گانه هستند. حالا اجناس عالیه ده گانه بنابر روش ارسطو بلا 24 تا متکلمین گفتن، 14 تا گفتن، 2 تا گفتن، خیلی اقوالیه خلاصه دارید. حالا اینجا حذف و تا چرا نگفتیم من ایل اجناس العشره، چون مقولات عشره، اجناس عشره چرا نگفتیم؟ این تا را حذف کردیم برای اینکه اجناس به تعلیل مقولات میره. حالا نمیدونم بنده اشتباه میکنم یا اینجوریست که اگر چون که اجناس جنس مثلا مذکر باید عشره را مؤنث بیاری و اگر اون مؤنث این را باید مذکر بیاری. حالا بنده یادم نیست ذکرن نس به عکس مشتوه را در یه جوی در عوامل یه جوی هسته. حالا در اینجا باید بفرمان اجناس عشره طبق قاعده، اما ای تا را حذف کردن به خاطر که اجناس به تعلیل مقولات میره و مقوله مؤنثه. حالا نمیدونم اینجوری باشه یا نه، اما مفردش حذف تا از عشره برای تعلیل اجناس است به مقولات. نمیدونم حالا اینجور باشه یا نه. یا فتصفر عقولکم به جنس هل اعلا اولا، خب تا این که پیروزی پیدا بکند عقل شما به جنس اعلای این افراد و اشخاص اولا جنس اعلاشو به دست بیاریم ببینیم از کدامی که از مقولاته. فتأخذوا بعد ذالک مقدمات الاخر، پس از آن که جنس اعلا جنس الاجناسشو به دست آوردیم سپس به دست بیاریم بعد از این مقدمات دیگرش، که مقدمات دیگری این ماهیت چی باشه؟ من اجناسها و فصولها البعیدت و القریبه، متوسطش هم ایشون نفرمودن که مقدمات دیگر عبارت باشه از اجناس و فصول بعیده و قریبه و متوسطه و تستادو حدودها. بله حالا این درس میکنم که میخوایم یه دو سه تا سطر بخونیم البته. و تستادو حدودها، او وقت شما به دست بیارید حدود این افراد و مصادیق و اشخاص را. وقد ذکرت امثله من الاجناس عند قولی ترتب الاجناس کالمرقاء ابر، راجع به مقوله جوهر و مقوله کم و مقوله کیف و مقوله عین را ایشون بیان فرمودند. ترتب و چینش اجناس از جوهر تا برسه به این شخص، از کم جنسی تا برسه به این فرد از کم، از کیف جنسی تا برسه به این فرد از کیف، در اونجا ترتب الاجناس کالمرقاء ابر در اونجا بیانش فرمودن. فغب ما رتبه کل ما وجد حملا و معنا، حالا وقتی اینها را فغب ما رتبه، اینا را که به دست آوردیم و ترتیب و چینش مخصوصی برقرار کردیم، اول اعم بعد عام بعد خاص بعد اخص، همین طوری اومدیم پایین. فقط به ما رتبه بعد از آن که مرتب شد این اجناس و فصول، به هر جا رسیدیم که این حد مساوی با محدود باشه در دو جهت، یکی از جهت غب ما به معنی بعد ما هستش، بعد ما عرض میکنم بعد از آنی که اینها را مرتب کردیم و یه چینش مخصوصی به وجود آوردیم، وقتی برسیم به اون جایی که حد مساوی با محدود باشه در دو جهت، یکی از نظر صدق و حمل، یکی از نظر معنا، نه تنها از نظر صدق و حمل، نه از نظر صدق و حمل و از نظر معنا که مساوی شد او حده. حالا این سطر رو میخونیم بعدش هم دیگه. فقب به ما رتبه. پس بعد از آنی که مرتب شد چینش این اجناس و فصول در محیط زل، کل ما وجده، هر چیزی که بیابد عقل و ذهن انسان او را که حملن و معنن مساویه با محدوده، فهو حد. کلمه حملن و کلمه معنن هر دو تمیزن برای ساوت که فعل باشه که مقدم بر عامل خودشون شدن. پس بعد از آنی که مرتب شد این اجناس و فصول در محیط ذهن، هر چیزی که بیابد ذهن و عقل او را که از نظر حمل و معنا مساوی با محدود باشه، فهو حدون، او همون میشه حدشه، هم از نظر معنا هم از نظر صدق و حمل. کل حیوان و ناطقن انسان و کل ناطقن حیوان و کل انسان، کل حیوان و ناطقن انسان و کل ناطقن و کل انسان حیوان و ناطق، این از نظر حمل و از نظر صدق. اما از نظر معنا هر چه در محدوده، در محدود خارجی هست، حد نشون بده، همه خصوصیات رو نشون بده، تمام ابعاد رو نشون بده، این عبارت است از تساوی از نظر معنا، که مهمم همینه که حد نمایش بده تمام خصوصیات محدود را، اون تساوی از نظر معنا هسته. فهو حدون تساوی الحمل تمییز للمعرف اما اداه امده خسده. حالا دیگه بیشتر شاید از میکنم که بعدش انشاءالله یه فردا باید تمامشون بکنیم با اون میشه.